بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمودن که قطع به یک حکم در موضوع خود اون حکم نمیتواند عهد بشود و این امکان نداره، و همچنین در موضوع حکمی که مزاد با اون حکم هست قطع به اون حکم در موضوع او عهد نمیشه، و این دو مورد بحثش گذشت. آیا قطع به حکم در موضوع حکم مماثل اون حکم عهد می شود یا نه؟ اگر مولا بخواد بگوید اذا قطعت به وجوب الصلات تجب علیک الصلات، که این تجب علیک الصلات حکمی است مثل اون حکمی که قطع به او در موضوع عقد شده، یعنی ما دو حکم داریم نه یک حکم، دو حکم داریم، اما حکم دوم مثل برای حکم اوله. مرحوم آخون فرمودن همانطوری که اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین هم محاله. همون اشکالی که در بحث اجتماع ضدین با مرحوم آخون داشتیم در اینجا هم مطرحه، یعنی در امور اعتباریه مسئله ضدین یا مسئله مثلین نباید مطرح بشه. استحاله اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین این در امور واقعیه و در امور حقیقیه است، اما در امور اعتباریه از این نظر اشکالی وجود نداره. در اجتماع ضدین اونجا گفتیم که در امور اعتباریه ولو اگر قطع به یک حکمی در موضوع ضد اون حکم عرض بشه، از نظر اجتماع ضدین اشکالی رو ایجاد نمی کرد، اما از نظر تکلیف به محال اینجا برای ما مشکل درست می شد. می گفتیم این تکلیف به محاله، این امر به محاله، و امر به محال یک تالی فاسد دیگری غیر از مسئله اجتماع ضدینه. ببینیم در اینجا یعنی در اجتماع مثلین، خب حالا ما میگیم در اعتباریات اجتماع مثلین اشکالی نداره، دو چیزی که مثل یک دیگر هست شارع و معتبر نسبت به یک موضوعی اعتبار بکنه، از این نظر مانعی نداره، اما آیا تالی فاسدی داره یا خیر؟ اینجا باید گفت که اگر مقصود از مثلین در اینجا این باشه که هر کدام یک از این دو حکم خودش یک دایی مستقلی باشه، خودش داعویت و باعثیت مستقل بخواد داشته باشه، این نمیشه. وقتی حکم اول داعویت داره، وقتی حکم اول باعثیت داره نسبت به متعلق، دیگه برای باعثیت حکم دوم مجالی باقی نمیمانه و مستلزم لغویته. بله، حکم دوم را به عنوان تأکید حکم اول مولا میتونه بیان بکنه، یعنی به عبارت اخرى اجتماع مثلین اگر بازگشتش به مسئله تأکید باشه، یعنی بگیم حکم دوم حکم اول را تأکید بکنه، اگر از این باب باشه اشکالی نداره و مانعی هم نداره. اما اگر بخواد به مسئله تأکید و تأکد بر نگرده، یعنی بخواد دو تا حکم مستقل مماثل در عرض یک دیگر به طوری که هر کدام مستقلن عنوان باعثیت و تحریک رو بخواد داشته باشه، این نمیشه، این امکان نداره، چون مستلزم لغویته. اما اگر دومی بخواد به عنوان تأکید اولی باشه، این مانعی نداره و در شریعت شواهدی هم برای ذکر شده. شاهد اول این است که اگر طبق مبنای مشهور اگر کسی نذر کند یک واجبی رو انجام بده، نذر بکند یک واجبی را نه مستحبی را، نذر بکند یک فعل واجبی رو انجام بده، اینجا مشهور میگوین اون واجب خودش حکم داره، یک حکم دیگر وجودی هم در اینجا میاد، در نتیجه یک فعل واحد دارای دو حکم وجودی مماثله، اما چون حکم دوم عنوان تأکید برای حکم اول رو داره، این مانعی نداره. خود واجب به تنهایی حکم داشت، وجوب به او تعلق داره، این وجوب باعثیت داره، محرکیت داره، این حکم دوم یعنی وجوب وفاء به نذر، این وجوبم میاد اون وجوب اول را تأکید میکنه. و مثال دوم در باب عام و خاص من وجهه. اگر مولا بگه اکرم العالم در یک دلیل، در دلیل دوم بگوید اکرم الهاشمی، دو تا وجوب ما داریم. حالا اگر یک نفر هم عالم باشد هم هاشمی باشه، اینجا وجوب در مورد این شخص تأکد پیدا میکنه. بنابراین نتیجه این شد. آخوند میفرماید اجتماع مثلین محاله. ما عرض کردیم اجتماع مثلین در اعتباریات اشکالی نداره، اما باید ببینیم آیا تالی فاسدی داره یا نداره. اگر مستلزم لغویت باشه باید بگیم درست نیست، از آمر حکیم لغو صادر نمیشه. اگر مستلزم لغویت بخواد نباشه، باید بگیم این وجوب دوم عنوان تأکید رو داره برای وجوب اول و از باب تأکیده. اینجا در برخی از کلمات بزرگان یه تعبیری وجود داره و اون اینه، فرمودن بین اجتماع مثلین و اجتماع ضدین یک فرقی وجود داره و اون این است که در اجتماع مثلین این دوتا حکم ناشی از دو مصلحته. در اجتماع ضدین وجوب و حرمت حکم وجوبی ناشی از مصلحت و حکم تحریمی ناشی از مفسده است. در اجتماع ضدین وجوب ناشی از مصلحت و حرمت ناشی از مفسده است. فرمودن که در باب اجتماع ضدین اجتماع مصلحت و مفسده در یک فعل واحد ممکن نیست. نمیشه بگیم یک فعل واحد هم دارای مصلحت است و هم دارای مفسده، اما اجتماع مصلحتین ملزمتین در فعل واحد ممکنه. یعنی یک فعلی از یک جهت دارای مصلحت ملزمه باشه، یعنی اگر خود این یک جهت به تنهایی بود کافی بود در این که این فعل دارای مصلحت باشد، مصلحت لزومیه، مصلحتی که به حد وجوب برسه، از یک جهت دیگر هم دارای مصلحته که اگر اون جهت دوم هم به تنهایی موجود بود اونم یک مصلحت لزومیه است، که این مصلحت لزومیه خودش برای وجوب کافی بود. در باب اجتماع مثلین، اجتماع مصلحتین ملزمتین گفتن ممکنه، اما در اجتماع ضدین چون یکی مصلحت است دیگری مفسده، نمی شود یک فعل واحد هم دارای مصلحت لزومیه باشد و هم دارای مفسده لزومیه. اون وقت نتیجه گرفتن، فرمودن که در اجتماع مثلین دو تا مصلحت هست، اما این دو تا مصلحت منشأ برای یک اراده عقیده میشه. دو تا مصلحت، دو تا اراده مستقله اینجا در کار نیست. یه فعلیه، فرض کنید حالا خود صلات مثلا، اگر گفتیم صلات از نظر معراجیت مصلحت ملزمه داره، از نظر تنها عن الفحشاء و المنکر مصلحت لزومیه داره، اما این دوتا مصلحت موجب تعدد اراده نمیشه. نمیگیم اینجا مولا دو تا اراده مستقله نسبت به این صلات داره، بلکه این دو تا مصلحت موجب یک اراده عقیده میشود. یه اراده به وجود میاد، اما این اراده اراده شدیده است، این اراده اراده عقیده است. اما در باب اجتماع ضدین نمیتونیم بگیم یک فعل واحد هم دارای مصلحت لزومیه است هم دارای مفسده لزومیه. لذا تعبیری که در کلمات وجود داره در کلام برخی از بزرگان، این تعبیره که مقصود از عدم اجتماع مثلین عدم اجتماع هما به حد هما مع وجود هما به واقع هما. یعنی واقع مثلین موجوده، واقعشون این است که هر دو، یعنی دو تا مصلحت لزومیه در اینجا هست، اما این دو تا مصلحت لزومیه دو تا اراده رو ایجاد نمی کنن.
به حده ما که هر کدام حدشون یک اراده مستقل است باقی نمیمانند، اما به واقعه ما باقیه. اما وقتی میگیم اجتماع ضد این محاله، مراد عدم اجتماع به واقعه ما. پس گفتن فرق میان اجتماع مثلین و اجتماع ضدین اینه، در اجتماع مثلین به واقعه ما باقیه، به حده ما باقی نیست. در اجتماع ضدین نه به واقعه ما هست و نه به حده ما. این بیان به نظر ما بیان تامی نیست. ما اصل این که یک فعلی دارای دو مصلحت لزومی که باشه این رو میپذیریم، اما این که در اجتماع ضدین یک فعل نتواند دارای مصلحت و مفسده ملزمت این باشه این رو ما نمیپذیریم. اگر بگیم یک فعلی من جهتن دارای مصلحت لزومیت و من جهت اخرى دارای مفسده لزومیت، به عبارت اخرى اجتماع مصلحت و مفسده من جهتین در یک فعل واحد امکان داره، همونطوری که اجتماع مصلحتین اونم من جهتین بود. ولا یک فعل رو ما من جهت واحده وقتی در نظر بگیریم این یا مصلحت داره یا مفسده داره، هر کدامشم باشه یکی به تنهایی بیشتر نیست. اگر بخوایم بگیم یک فعلی دارای دو مصلحت ملزم است، باید دو جهت درش باشه. این صلات من جهت المعراجیه یه مصلحت ملزمه داره، من جهت کونها ناهیتن عن الفحشاء والمنکر یه مصلحت ملزمه دیگر داره. همین صلات در باب اجتماع امر و نهی نمیگن مگه کسانی که قائل به جوازن، میگن همین صلات من جهت کونها صلاتن مأمورون بهه، من جهت کونها قصدن منهی عنه. لذا اجتماع مصلحت و مفسده ملزمتین هم ممکنه و از این نظر بین اجتماع مثلین و اجتماع ضدین فرقی وجود نداره. تنها فرقی که هست این است که در اجتماع مثلین امکان این که به تأکد برگرده وجود داره، یعنی وجوب دوم مؤکد برای وجوب اول باشه، و الا در همون اجتماع مثلین هم میگیم دو تا حکم در عرض یک دیگر مستقلن بخوان دعویت داشته باشن این ممکن نیست. و اگر حکم اول دعویت داره دیگه مجالی برای حکم دوم نیست، میشه تحصیل حاصل و محاله. چرا؟ اذا قطعت به وجوب صلات این یه حکم وجوب صلات تجب، بله، اما موضوعیست که قبعه به حکم داخل در اونه، این موضوعه. اما موضوع ما مرکب از چیه؟ از یک قصد، اونم تعلق به یک حکمی داره، پس یه حکم در داخل موضوع داریم ما. خیلی خوب. اذا قطعه، نه قطعه قصد یه موضوع خارجیه. اذا قطعه به ان زیدن حیون قجب علیک السلام، لازم قطعه حتما به حکم تعلق پیدا کنه. شرط دیگه، شرط اذا قطعت به وجوب صلات این موضوع حجب علیک الصلاه، خیلی خوب، الان در مجموع جمله دو تا حکم داریم، یه دونه نه دو حکم داریم. حکم دوم مماثل حکم اوله، که بید در فرض اول که ما بحث کردیم یادتون نره مخلوط نکنید این فرضها رو. خب دیم یه وقت میگیم اون حکم عین همون حکم متعلق قطعه، اینجا یه حکم داریم، اما الان در اینجا فرض گرفتیم این جزا یه حکم دوم است مثل حکم اول. میخواییم ببینیم آیا این درسته یا نه. مرحوم آخوند با یک کلمه که این مستلزم اجتماع مثل اینه مسئله رو تمام کردن. فرضم اجتماع مثل اینه، اجتماع مثل اینه محال. نه حالا اگر ما میخواییم همین حاشیه میزنیم بر فرمایش آخوند، میگیم اگر من جهت واحده باشه که حکم دوم این حکم اوله مثل نیست، اگر من جهتین شد حکم دوم میشه مثل حکم اول. لیلا اگر حکم اول و دوم من جهت واحده باشه حکم دوم این حکم اوله یا مثل حکم اول؟ این حکم اوله، باید من جهتین باشه. خب حالا که من جهت این بود و به آخوندم عرض میکنیم اجتماع مثل این در اعتباریات مشکلی نداره، حالا که مشکلی نداره، اگر این مثل این حکم دوم به تأکید برگشت مانعی نداره. مرحوم آقای خویی قدس سره، البته نه با این بیانی که ما عرض کردیم، در مصباح الاصول ایشون هم همین نظریه رو دارن، می‌فرمایند قطع به یک حکم در موضوع مثل اون حکم اگر حکم دوم از باب تأکید حکم اوله می‌فرمایند مانعی نداره، اما اگر به تأکید بر نگرده. به تأکید بر نگرده یعنی چی؟ یعنی اینجا حکم دوم در عرض حکم اول خودش یک باعثیت مستقله دارد، این لغویت لازم میاد و محاله. خب این هم راجع به اجتماع مثلین. پس ما عرض کردیم که این بیانی که در کلمات برخی از بزرگان وجود داره که آمدن یک فرق دیگری بین اجتماع مثلین و اجتماع ضدین ذکر کردن، گفتن در اجتماع مثلین امکان اجتماع به واقعه ما هست. واقعه ما یعنی دو تا مسئله هست، اما در اجتماع ضدین امکان اجتماع به واقعه ما نیست. ما گفتیم درست نیست، در اجتماع ضدین هم چون من جهت اینه امکان اجتماع به واقع ما هست. بعد از اینکه مرحوم آخون این فروض رو بیان فرمودن در کفایه، می فرماین که ما این موارد رو گفتیم درست نیست. فرمودن قطع به یک حکمی در موضوع خود اون حکم محال و دور لازم میاد، قطع به یک حکمی در موضوع ضد اون حکم اجتماع ضدین لازم میان، قطع به یک حکمی در موضوع مثل اون حکم اجتماع مثلین لازم میان، که ما همه اینها رو بررسی کردیم. مرحوم آخوند بعد از این سه مورد یک استثنائی میکنند، میفرماین نعم امکان دارد مولا قطع به یک مرتبه ای از مراتب حکم را در موضوع مرتبه دیگری از همون حکم قرار بده. یعنی اگر این دوتا حکم ها از نظر مرتبه مختلف شدن، تمام این سه صورت ممکنه. مولا می تواند قطع به یک مرتبه ای از حکم را در موضوع مرتبه دیگری از همان حکم قرار بده. قطع به مرتبه از حکم را در موضوع مرتبه دیگری از حکم مضاد این قرار بده یا در موضوع مرتبه دیگری از حکم مماثل او قرار بده. بیان میکنن میفرمان اگر مولا بفرماید اذا قطعت به وجود انشائی صلات، اذا قطعت به وجود انشائی صلات فتجب علیک الصلات بالوجوب فعلی، آمده قطع به وجوب صلات، به وجوب صلات حکمه، اما کدام مرتبهش؟ مرتبه انشائیش. قطع به این رو موضوع قرار داده برای وجوب صلات فعلی، اون حکمی که جزا قرار گرفته وجوب صلات فعلیه. آخون می فرماید این به مقام من الامکان نه اشکال دوره، نه اجتماع زدینه و نه اجتماع مثله. مرحوم آخون هم یک جمله رو فرمودن و رد شدن. اینجا چند نکته مهم برای تحقیق این مطلب وجود داره که من رؤوسش رو عرض می کنم. نکته اول این است که آیا این بیان مرحوم آخوند فقط روی مسلک خود آخوند در باب حکم درسته؟ مرحوم آخوند در باب حکم قائل است به اینکه حکم چند مرتبه داره؟ چهار مرتبه: اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجس. که اینها روشنه، یه نیازی به معنا کردن نداره. بگیم آیا این بیان مرحوم آخون روی این مسلک خودش در باب مراتب حکم درسته، اما روی مسلک مثل مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، هم این بزرگان آمدن گفتن حکم دو مرحله بیشتر نداره، گفتن حکم دو مرحله بیشتر نداره. حالا بعضی ازون گفتن یا انشاء و فعلیت یا انشاء و تنجز، اما همه اینا گفتن مرحله اقتضا از مراتب حکم خارجه. آیا روی مبنای کسانی مثل اینها که عرض کردم که برای حکم دو مرحله بیشتر قائل نیستن، آیا این بیان مرحوم آخوند درسته یا نه؟ این یه مطلب که باید تحقیق کنیم. اینجا هم کلمات مرحوم اصفهانی رو باید در حاشیه کفایه ببینید، هم کلمات امام رو، هم کلمات مرحوم آلخوی رو. نکته دوم این است که آیا بین مرحله انشاء و فعلیت ولو به حسب واقع بین اینها جدایی باشه، به حسب واقع و فی نفس الامر بگیم ما یه مرحله انشاء داریم یه مرحله فعلیت داریم، اما آیا خارجن انفکاک بین این دوتا ممکنه یا نه؟ قد یقال به این که نه، خارجن هر جا انشاء باشه فعلیت هم هست، در مقام تصویر و تصور ما میتونیم یه مرتبه انشاء درست کنیم مرتبه فعلیت، اما در خارج هر جا انشاء باشه فعلیت هم هست. آیا این بیان درستیه یا اینکه نه، خارجن هم بین مرحله انشا و مرحله فعلیت ممکنه جدایی و انفکاک محقق بشه. این دو تا بحث مهم رو ما باید تحقیق کنیم که انشاءالله دنبالش رو فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه.